بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 21 از مبحث اهل عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما درباره عمل صحبت می کردیم و در جلسات بعد از شبهای قدر وضعیت عینی و واقعی محیط و اطراف خودمون رو هم ملحق کردیم به عمل و ارزشی که اعمال و افعال ما دارن، یعنی همون مقدار که عمل در کنار معرفت و محبت ارزش داره باید بهش پرداخت، همونقدر هم شرایط محیطی ما ارزشمند هستند و باید به تنظیم شرایط عملی خودمون، شرایطی که ایمان درش رشد پیدا میکنه، شرایطی که معرفت درش گسترش پیدا میکنه بپردازیم. برای اینکه اصل این موضوع یه مقدار روشن‌تر بشه، تا این دو روز به حساس‌ترین مسائل اجتماعی بپردازیم که اساساً معلوم بشه چقدر ضرورت داره آقا امام زمان علیه السلام از غیبت طولانیشون به سوی آدم‌هایی که همه تشنه حضور ایشون هستند بازگردن و فرجشون رو خدا مقرر بفرماید. این مقدمه رو شما از این حقیر تحویل بگیرید. یک کسی میره دزدی میکنه، یه جایی ماشینی پارکه، ماشین در و پیکرش بازه، سوئیچ هم روشه، این آدم هم محتاجه، نگاه میکنه، دین و ایمان درست حسابی هم نداره که بخواد مال حرام نخوره، این موضوع براش اهمیت نداره، نگاه میکنه میبینه کسی نیست، سوار ماشین میشه، ماشین رو میبره به امید اینکه این ماشین رو بفروشه و نانی گیرش بیاد. خب این حادثه دزدی دو نوع علت در کنارش هست. یه نوع علتی که من اسمشو میگذارم زمینه، یه نوع علتی که اسمشو میگذاریم همون علت. علت دزدی چی بوده؟ علت دزدی بی ایمانی فرد بوده. تو آدم که نباید دزدی بکنه، که فقیرم بشه دزدی نباید بکنه. دزدی مال اینه که طرف مقیدات دینی و ایمانی نداره، حلال و حرام خدا سرش نمیشه، دست به دزدی زده. علت دزدی بیماری درونیشه. اما زمینه دزدی چیه؟ زمینه دزدی این استش که ماشین رو بدون قفل و حساب و کتاب کنار خیابون گذاشتن و همینجوری درش هم باز گذاشته، سویچ هم گذاشته. از قدیم گفتن مال تو ببند، همسایه رو دزد نکن. شما چرا ماشین رو اینجوری گذاشتی؟ بگه خب حالا من گذاشتم، یه اشتباهی کردم، اون چرا دزدی بکنه؟ ببینید این که زمینه دزدی در جامعه فراهمه، با علت دزدی که در درون اون فرده، این دوتا با همدیگه دو نوع مقدمه هستن برای فعل، دو نوع مقدمه هستن برای گناه. من حالا سوالم این استش که آیا ما همیشه باید به علتها بپردازیم؟ با توجه به این که هممونم میدونیم اصل علتها هستن، هیچ وقت اون کسی که ماشینشو باز گذاشته اون رو معمولا نمیبرن دادگاه، ولی خب سرزنشش میکنن، در همین حد مقصره. میدونیم اصل علتها هستن، منتها زمینه ها رو هم باید براش برنامه ریزی کرد. ممکنه نسبت به علتها زمینه ها فرع به نظر بیان، اما برطرف کردن زمینه های دزدی یه وظیفه واجبه. یه دونه از زمینه های دیگر رو هم من میتونم اینجا نام ببرم. به نام چی؟ به نام فقر این آقای دزد. این هم به عنوان یه زمینه است، علت نیست. هر کسی فقیر بشه که دزد نمیشه که، فقر زمینه شه. ماشین بدون قفل و حساب و کتاب زمینه شه، جامعه به هم ریخته زمینش میتونه بشه، و بعد علتش بدی درونی خودشه. مثال دیگه ای بزنم که عام البلواست. جوانی مبتلا به نگاه حرام میشه. علت این نگاه حرام چیه؟ زمینه این نگاه حرام چیه؟ علت این نگاه حرام خب مشکل روحی خودشه، بی ایمانی و درگیریش با صفات بد، لذت پرستی، اینا عامل نگاه حرامه. زمینه این نگاه حرام چیه؟ بی‌حجابی. خانومی که چادر سر میکنه جلوی زمینه گناه رو گرفته. اون این که حجاب درستی نداره، رفتار درستی نداره، زمینه گناه برای دیگران ایجاد کرده. بحث سر اینه که ما گاهی از اوقات در مورد زمینه ها موظفیم زمینه ها رو کنترل بکنیم. البته روزهای قبل در این مورد صحبت کردیم، اینو نمیخوام تکرار کنم، یه البته دیگه ای میخوام بگم. روزهای قبل گفتیم البته اصل اون علت درونی آدم هاست. تو باید اگر همه عالم بی‌حجابم بودن تو باید محکم باشی، اصل اینه. اینو روزهای قبل صحبت کردیم. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم امروز به عنوان یه البته این استش که البته شما در مورد برطرف کردن زمینه ها هیچ وقت نمیتونید همه زمینه ها رو از بین ببرید، ولی تا اونجایی که میتونیم باید زمینه ها رو از بین ببریم. همه خانوم ها محجبه هم بشن، مشکل نگاه آدم های شهوتران حل میشه. دیگه بگذارید توضیح بیشتر ندم. اگر همه ماشین ها هم قفل و بست درست حسابی داشته باشن فقرم از بین بره، مشکل بعضی از دزدا حل میشه. بازم میبینی یه جایی میتونه زرنگی کنه، زرنگی میکنه. خدا اجازه نداده که ما همه زمینه ها رو تو دنیا از بین ببریم. بعضی از زمینه های معاصی طبیعتاً پیش میان. اصلا امکان امتحان الهی در دل پدید آمدن این زمینه هاست، ولی زمینه ها رو باید کنترل کرد، ولی زمینه ها رو نباید افزایش داد. دو تا تذکر، تذکر آیین نامه‌ای. یکی این که آقا اصل علته، زمینه فرعه، اما باید به زمینه پرداخت. دوم این که به زمینه هم میخوایی به پردازی، زمینه رو به طور کامل نمیشه نابود کرد، ولی بازم باید به زمینه ها پرداخت. و حالا ادامه ماجرا، زمینه ها رو کیا باید از بین ببرن؟ پدر مادرها نسبت به بچه ها خیلی مسئولیت دارن زمینه ها رو از بین ببرن. پدر و مادر با رفتار خودشون تو خونه، با نحوه برخوردشون با بچه ها، زمینه های بد اخلاقی بچه ها رو میتونن از بین ببرن. یه مثال بزنم، نمیخوایم رو بحث پدر و مادر باقی بمونیم. وقتی پدر و مادر تبعیض آلود رفتار میکنن بچه خراب بار میاد. درسته اگر بچه از 16 سالگی به بالا گیر ما بیفته، ما بهش میگیم که تو چی کار داری به پدر مادر مثلا بد اخلاق خودت، تو از الان باید شروع بکنی محکم باش، ما این حرفا رو بهش خواهیم زد، ولی پدر مادر خیلی میتونن رعایت بکنن. ببینید مهمون میاد، مهمون ثروتمند، مهمون دست تا طبقه سه فقیر میاد، یا مهمون عزیز یا مهمون غیر عزیز، بچه میبینه مامانش تو آشپزخونه وقتی ظرفا رو داره جدا میکنه تبعیض قائل میشه، میگه آخ 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 این ظرفا نه، اون ظرف اصلی ها رو بیار، آبرو داریم پیش اینا، اینا خیلی مهمن. بعد اون یکی مهمون فقیره میاد، میان اینا هم که دقیقه یه دفعه میان اینجا، همون ظرف ملامینا رو بیار از سرشون هم زیاده. خب بچه اینا رو داره تو آشپزخونه میبینه، انتظار دارید فردا ایشون بتونه پیرو علی ابن ابی طالب بشه؟ پدر و مادر موظفن جلوی زمینه گناه رو برای بچه ها بگیرن، مثلا محبت کافی به بچه ها بکنن. پدر مادر خودشون رفتارهاشون نسبت به همدیگه فداکارانه و با ایثار و گذشت باشه. خنده‌دار، بعضی از اوقات پدر مادرها تو دعوای بچه ها دخالت میکنن، به یکی از بچه ها میگن خب حالا تو بگذر کوتاه بیا، ولی خب بچه زبون نداره که، من زبون دارم جای بچه حرف میزنم، که بچه برگرده به بابا یا مامانش بگه تو هیچ وقت گذشتی که من یاد بگیرم، تو هیچ وقت کوتاه اومدی که من یاد بگیرم. خب اینا زمینه هایی است که ما باید برای بچه ها کنترل بکنیم، زمینه ها رو از بین ببریم تا بچه علت بیماری ها تو وجودش زیاد رشد نکنه. در این باره حرف بسیار فراوان است، شاید یه ماه رمضون آدم بخواد بحث بکنه در مورد اینکه پدر مادر چه وظایفی تو خونه دارن و این وظایفشون رو چقدر قشنگ میتونن انجام بدن تا چه بچه های نورانی تحویل جامعه بدن. اما بگذاریم، بنده در جمعی از مسئولین صدا و سیما بودم، بهشون گفتم که شما مخاطبانتون نه فرد هستن نه جامعه، نه فرد برای شما مخاطبه نه جامعه برای شما مخاطبه، اصلی ترین مخاطب برای شما خانواده هان. شما باید بگیم من با برای خانواده ها باید چه برنامه بریزن، نه باید من برای افراد، چون اینا افرادی هستن که همه تو خانواده ها دارن تربیت میشن، جامعه ها رو هم خانواده ها دارن شکل میدن. مهمترین رسالت شما اینه که خانواده رو درست بکنی، نه آدم ها رو درست بکنی، اشتباه نکنید. خب دوستان ما همینجوری به ما نگاه میکردن، دنبال این بودن من چند تا آیه روایت و چند تا کتاب از حوزه علمیه ببرم ثابت کنم، توضیح نوشته باشه اینا رو، بعدم وقتم که نمیذاشتن که من اینا رو بشینم براشون پای تخت توضیح بدم، مثلا استنباط بکنیم از عموم آیات و روایات اخلاقی و تربیتی که آقا اوضاع اینجوری هست. یه دونه فتوا هم که نداریم، مسئله احکام شرعی که نیست، مسئله اخلاقی و تربیتیه. فتوا نداریم مثل رساله های عملی کار آسون شده باشه بگیم مراجع فرمودن این کار حرامه، مراجع فرمودن مخاطب شما خانواده است. میدیدن حرف ما همچی پر بیرا هم نیست، ولی موندم چیکار کنم با این حرف، هیچی، اما حرف هنوز تو هوا مونده، نمیدونم حالا یه زمانی میاد رو زمین یا نه. بعد عرض کردم که خانواده ها رو بخواید درست کنید باید چیکار کنید، رابطه زن و شوهر رو درست بکنید. اصلی ترین رسالت صدا و سیما تنظیم رابطه زن و شوهره، بقیهش مفتم نمیارزه خدا شاهده در مقابل اهمیت اینا. تنظیم رابطه زن و مرد به چیه؟ دیالا من به جزئیات چیزه بدید وارد نشم، که اتفاقا بنده اعتقادم اینه اکثر سریال های تلویزیونی ایرانی خوب، خوباشو میگم، بداشو که اصلا نگاه نکردم نمیدونم خوب و بد داره یا نه، اولین کاری که میکنن رابطه زن و شوهر خراب میکنن. دو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. زمینه خوب شدن یکیش اینه که پیش تلویزیون آدم ببنده، یکی از زمینه های خوب شدنه. بعد علت ها البته تو خود آدم هاست، بعضی ها باباشون حضرت نوح بچه خراب میشه، یکی همسرش فرعون خانومه شهید میشه به بهشت میره، یکی پیغمبر خانومش میره جهنم، همینجوری دیگه بحثای دیگه علتها رو نمیشه دست زد. مثلا اگر کسی همسر پیامبری بود اما جهنمی شد، دیگه میگیم این علت مرض تو خودشه، یه ضرب المثلی هست میگن کرم از خود درخته، اینم همینه. این که بابا تو که دیگه شوهرت پیغمبر بوده، تو چه زمینه ای رو در اختیار داشتی برای گناه کردن؟ رفتی پیدا کردی زمینه رو و به زور معصیت کار شدی. اینا دیگه به جای خودش باقیه، ولی ما باید زمینه ها رو تا اونجایی که هست جلوشو بگیریم. مثلا شما در روابط اجتماعی زمینه تهمت زدن دیگران به خودتو باید جلوشو بگیری. پیامبر گرامی اسلام داشتن با یه خانومی خیلی گرم صحبت میکردن، برخی از اصحابشون اومدن حضرت فرمودن آقا بیا اینجا، بیا اینجا. ایشون خواهر رضایی من هستن، گرم گرفتن وقت نری بعد بگی که پیامبرم جی راحت با نامحرم ها اینقدر گرم گرفته. زمینه اون تهمت بزنه مریض خودشی که تهمت بزنه، اون باید حسن ظن داشته باشه، اما جلوی زمینش هم تا اونجایی که میشه آدم میگیره دیگه. این بحث تا اینجا خیلی بی درد سره، البته در امر خانواده خیلی حساس و مهمه و بسیار پر درد سر، اما در ارتباط با زندگی های فردی و اجتماعی ما جلوگیری از زمینه ها بحثیست مفصل. یه نکته هم دیروز عرض کردم که در همین مقدمه اجازه بدید عرض بکنم بعد رد بشیم. گفتم ماها خودمون هم درباره وظیفه ها و ببخشید در مورد زمینه ها وظیفه داریم. مثلا ما وظیفه داریم فقر خودمون رو برطرف بکنیم، چون فقر زمینه گناهه. ما خوبه زمینه انفاق برای خودمون درست کنیم. چرا؟ چون هم پول نداشته باشه زمینه نداره برای انفاق. پول زمینه است برای انفاق. نورانیت باطنتون میگه این پول رو بده بره. ماها در مورد زمینه ها باید درست عمل بکنیم. گاهی از اوقات از این خیابون نباید بریم، این شغل رو نباید انتخاب بکنیم. چرا؟ چون زمینه گناه توش زیاده. بریم یه جای دیگه بریم، چه درد سریه به خودمون بدیم زمینه گناه برا خودمون فراهم کنیم. خدایا زمینه بهترین طاعات به ما عنایت بفرما. بعضی دیدی آدم های عقده‌ای میشن در اثر حقارت های اجتماعی. خب تو باید زمینه عقده‌ای شدن رو از بین ببری، برو یه پستی، یه موقعیتی، یه جای خوبی پیدا کن، کار کردن، درس بخون، تا کسی تو رو تحقیر نکنه. در اثر تحقیر شدگی بخوای دچار معاصی و بدیهای اخلاقی بشی. عزتمند زندگی کن. یه کسی بره دانشجو بشه برای این که بگه من میگن دانشجو، این دیگه یه عزتی برای من میاره، این بد نیست. زود اینم نچسبونیمش به حب مقام. در یه حدی آدم باید عزت خودش رو فراهم بکنه. یه کسی داشت یه ماهی میبرد خونش، امام صادق علیه السلام بنابراین نقل بهش رسید، فرمود این چه کاریه میکنی آخه؟ گفت آقا شما فرمودید که هر کسی میره خونه یه آذوقه‌ای که خانواده میخوان مصرف بکنن دستش بگیره ببره، مستحبه ها، اینجور که مرد چیزی دستش بگیره ببره خونه. شما فرمودید. آقا فرمودن که خب من گفتم این کارو بکنید، ولی این ماهی بوی بد میده، بذارش تو مشما. الان یه کسی از کنار تو رد میشه میگه دوست امام جعفر صادق چه بوی بدی میداد، نمیدونه این بوی بد مال ماهیه. این توی چیزی بگذار بوی بدش پخش نشه، احترام خودت حفظ کن. ببینید اینها منتها خب آدم دلش آلوده باشه خدا رو در نظر نمیگیره، عزت رو میره دنبالش فقط برای اینکه دنیاشو خوش بگذرونه. پس ما درباره زمینه ها هم موظفیم، فقط در مورد علت ها موظف نیستیم. علت ها به معرفت و به ایمان ما بستگی دارن، زمینه ها به امکانات مادی و وضعیت عینی ما بستگی دارن. چون ما بحثمون درباره عمل بود، وضعیت عینی رو هم ملحق کردیم به عمل. اما و اما مهمترین کسانی که مسئولن درباره وضعیت عینی ما چه کسانی هستن؟ دولت ها و حکومت ها هستن. انقدر این امر حساسه که خدا امام معصوم میگذاره برای این کار. حالا دیگه در غیبتش نایب امام معصوم هست یه بحثیست علاهده. انقدر این امر مهمه و اجرایش دشواره که خداوند متعال پیغمبر میگذاره برای این امر. حالا برای ما هر ام قمری، ام قمر یعنی چی؟ به زبان عامیانه فارسی یعنی چی؟ ننه قمر. ننه کلمه محترمیه، آدم به مامان بزرگش میگه ننه. ننه همیشه آدم دلسوزیه، ولی هر کی با مامانش قهر کرده الان اومده برای ما میشه آدم سیاسی، نظر میده اینجاش باید اونجوری بشه. اصلا تو میفهمی این چیزا رو که چه قانونی باید بر زندگی مردم حکم فرمایی کند؟ میشه این چیزا رو به رأی گذاشت؟ خنده‌دارترین لطیفه های دنیا رو من به شما بگم، خنده‌دارترین لطیفه ها رو دقت کنید، اینا واقعا درده ها. ما الان نظام پزشکی داریم، یه چیزی از تو مملکتمون به نام نظام پزشکی، درسته؟ این مجموعه نظام پزشکی که هست که دانشجوها درس میخونن میان از نظام پزشکی مهر میگیرن برن برای مردم نسخه بپیچن. اگر یک کسی 3-4 تا نسخه خراب پراب پیچیده باشه، نظام پزشکی میاد چیکار میکنه؟ مثلا باطل میکنه حکم طبابت این رو و مطبش رو دیگه بهش مجوز نمیده. تو تمام دنیا یه همچی چیزی هست. آی مردم، آی طلبه ها، آی نمیدونم کاسبا، آی تاجرا، تا حالا اومدن میگن که شما رأی بدید، شما رأی بدید، بگید که رئیس نظام پزشکی کی باشه، قانون نظام پزشکی رو چجوری بنویسیم؟ خنددار نیست؟ از من این که 2 سال پزشکی نخوندم بپرسن که قانون نظام پزشکی رو کی باید، چه قانونی باید بذاریم اونجا؟ آقا شما رأی بدید برای بیماری های عفونی کدوم یکی از آنتیبیوتیک ها تجویز بشه؟ الان بعضی از آقایون دارن میخندن، آبا ما نمیدونیم. خب این دکترها بشینن نظر بدن دیگه. حالا من از شما سوال میکنم، چجور نوشتن یه نسخه تخصص میخواد، اما نوشتن قوانین اجتماعی، قوانین حاکم بر زندگی بشر، قوانین حاکم بر روح بشر تخصص نمیخواد؟ هر کی با مامانش قهر کرد میتونه در عرصه سیاست نظر بده، در عرصه قوانین حقوقی در جامعه نظر بده. اینو قبول نداریم. تو بیجا میکنی قبول نداریم. تو کی هستی که قبول بکنی یا قبول نکنی؟ بنده به عنوان یک مریض یا به عنوان همراه یک مریض برم پیش آقای دکتر، آقای دکتر این آنتیبیوتیکو نده، چرا؟ رنگش خوشم نمیاد. آقا ببرو بیرون ببینیم بابا، تو هم تو کی هستی اومدی اینجا؟ درس خوندن اینا رو گفتن. قوانین اجتماعی رو تنظیم کردن برای اداره حیات بشر این تخصص نمیخواد؟ روانشناسی نمیخواد؟ روانشناسی گفتیم، ما نگفتیم بریم سراغ آخوندا، بریم سراغ علمای دینی، بریم سراغ حوزه. من حرفی زدم، درسته امام رو سر بنده است، ولی شما سوء ظن نداشته باشید به بنده. بنده دارم چی عرض میکنم؟ روانشناسی اجتماعی نمیخواد؟ چجور اونجایی که میخوایم طبابت کنیم برای جسم دیگه، جسم. آقا ما یه شب قدری خدا انشالله برای هیچ کی پیش نیاره بیمارستان بودیم، دکتر اومده بود بالا سرمون. حالا من میگفتم شب قدر جلسه همون هم همجوری مونده بود و ما از درد به خودمون میپیچیدیم. میگفت باید شما، به من اینجوری میگفت، دکتر متخصص وسط نیمه شب پر دردی که میگفتن این درد علاج نداره، به من میگفتش که تو 20 سال دیگه هم اینجوری درد بکشی یا باید این عمل رو انجام بدی، رضایت بده تا فردا صبح آمادت کنن برای این عمل، این عمل رو انجام بدی، داری میمیری با این درد. دکتر متخصص بالا سر من وایساده بود، من چی بگم؟ بگم نه. ولی آقا ببخشید آقا غلط من بگم نه، ولی اون شب نمیدونم چی شد ما گفتیم نه. گفتم آقای دکتر راه دیگه‌ای، دستگاه دیگه‌ای وجود نداره ما این عمل رو بدون جراحی کردن، پاره پوره کردن بدن خودمون انجام. گفت نه راه نداره اصلا، من دارم به شما میگم، من تخصص این کارو دارم. آه خدا شاهده ما اشتباه کردیم گفتیم نه. بعد آدم بگه باشه، آدم مقابل دکتر نباید بگه نه. اینجا سال بعد یه دفعه، ببخشید سال بعد نه، یه هفته بعد یه دستگاهی اومد تو ایران بدون عمل جراحی چیکار کرد؟ این مشکل ما رو حل کرد. گفتیم بابا خدا خیرتون بده. من تو جسم خودم نمیتونم به این سادگی اتکا بکنم به حرف هر آقای دکتری. یعنی من میخواستم اتکا کنم، ما گفتم آقای دکتر فقط اجازه بده از دو سه تا دکتر دیگه بپرسم. چند شب درد میکشم، نظر خودم نیست، چند شب درد میکشم ولی بپرسم آقای این عملی که شما میگی خیلی سخته. آقا این آب خوردن بدون بیهوشی عمل جراحی انجام شد، یا یه دکتر دیگه فردا زنگ زدیم گفت صبر کنید مثل اینکه یه راهی داره پیدا میشه برای این قصه، تموم شد. آدم همینجوری به هر کسی میگه چشم، جسم که اینقدر روشنه، اون وقت درباره روح انسان که قوانین اجتماعی برای کنترل روح ماست فدات بشم، قوانین اقتصادی هم برای کنترل روح ماست، قوانین حقوقی هم برای کنترل روح ماست، قوانین سیاسی هم برای کنترل روح ماست. وقت برای اینها ما قانون نویسیمون رو بدیم دست کیا؟ قانون نویسیمون رو بدیم دست کیا؟ لذاست که هر کسی قانونی بگذاره که خدا و پیغمبر خلافش رو گذاشته باشن این میشه طاغوت. طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی این که یک کسی میخواد زندگی مردم رو اداره کنه بنابر تشخیص خودش. اینجاست که یه دفعه پای خدا و پیغمبر به میون میاد. درد سرتون ندم، یه دفعه شما میبینید توی قانون جمهوری اسلامی یه چیزی درست میشه به نام شورای نگهبان. شورای نگهبان مأمور چیه؟ میگه مجلس شورای اسلامی تا اونجایی که عقلتون میرسه قانونهای خوب بگذارید، اما از یه جایی به بعد من ببینم مخالف اسلامه، چون شورای نگهبان معتقده که خدا از ماها بیشتر میفهمه، یه جایی خلاف دین اسلام بود، من جلوی قانون تو رو میگیرم. اصلا فلسفه وجود امام زمان همینه که بیاد طبق دین قانون تنظیم بکنه، برای اینکه هر قانونی زندگی آدمها رو تحت تأثیر قرار خواهد داد، هر قانونی. الان اخیراً رئیس قوه قضاییه خدا خیرشون بده یه بحث جالبی دارن، میفرمان ما برای 3-4 جرم زندان داریم تو اسلام، برای بقیه جرما زندان نداریم. طرف چک کشیده، آقا بفرمایید برید زندان. خب این آقا رفت زندان، دخترش مریض بشه خانومش چیکار بکنه؟ فقر خانوادهش رو چیکار بکنن؟ برای اینکه ما رونق اقتصادی ایجاد بکنیم به همه از دم چک بدیم، بعدش هم با زندان کنترل میکنیم، چقدر فساد ایجاد میشه؟ 70% زندانی ها مال چک. چقدر خانواده بی سرپرست باقی میمونن؟ خانواده بی سرپرست باقی بمونن همه که دین و ایمان محکمی ندارن، نه دین و ایمان محکمی ندارن. یه فیلمی گرفته بودن، البته این فیلم برای پخش عمومی نبود، برای یه عده نشون دادن که میگفت بله آقا رو بردن زندان، 6 بعدم خانومه رو دستگیر کردن زندان بردن، جامعه رو داشته به فساد میکشیده. خب اینه کی میخواد جواب بده وقتی که اسلام میگه فقط برای اون چند تا جرم زندان کن؟ یعنی بگو چشم. ولی قوانین مندرآوری، قوانین مندرآوری چیکار میکنه با روح بشر؟ قوانین حقوقی مندرآوری چیکار میکنه؟
من خدمت شما عرض بکنم. پیرمردان این جلسه بفرمایند، شما قدیما ازدواج میکردید چند تا امضا توی عقدنامه مینداختید؟ مسنترا بفرمان ببینم. یه دونه آقا، یه دونه. همین شما ماج آقا یه دونه بودی، یه دونه. الان کسی ازدواج میکنه چند تا امضا میندازه؟ جوونا بگن چقدر؟ 30 و چند تا؟ 35 تا. 30 حالا زمان ما 32 تا بود، مثل که 2-3 تا دیگه اضافه شده. خب اون زمان با اینکه زمان طاغوت بود چقدر ما آمار طلاق داشتیم؟ الان چقدر آمار طلاق افزایش پیدا کرده؟ حتی ماها از جوازات فقه اسلامی استفاده بکنیم، قانون مندرآوری درست بکنیم، عوارضش نگاه کنید. بعضی روزها تو جمهوری اسلامی ازدواج با طلاق برابره، یعنی همون تعدادی که ازدواج میکنن آدم ها همون تعداد طلاق میگیرن. فساد و اینجاها باید ریشش رو کند، نه یه روسریش 10 سانتی میره عقبتر. اون ریشه فساد نیست، ریشه فساد در قوانینه که باید اصلاح بشه، در قوانین اقتصادیه. بانک ها چقدر باید بهره بدن؟ بهره حالا به معنای نمیدونم درستش بکنید، یه همون چیزایی که بانک ها میگن. نظام قرض الحسنه رو ما باید چیکار کنیم؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید عید قدیر، عید قدیر رو جشن بگیرید. میگی که آقا عید قدیر رو چجوری جشن بگیریم؟ آقا میفرماید وام بدید قرض الحسنه. هر کی عید قدیر وام قرض الحسنه به کسی بده، من علی ضمانت میکنم چند برابر بهش برگرده. وام بدید. عید قدیر چیکار کنیم عید بگیریم؟ میفرماید قضا بدید، افطاری بدید. هر کی روز عید قدیر افطاری بده، میترسم الان من بگم میگن که این آقا چه مثل که عدد بلد نیست، همینجوری نقطه میذاره جلوش. 1,000,000 پیامبر رو افطاری داده، 10 تا 100,000 تا پیغمبر، 10 تا 100,000 پیغمبر افطاری داده هر یه غذا. بعد امیرالمومنین میفرماید که اگر چند نفر رو افطاری بدی ببین چقدر میشه، به شکم مردم برسیم. تو رو خدا نگاه کن، به شکم مردم برسیم، افطاری بدیم، وام بدیم. یا امیرالمومنین عید قدیر سخنرانی میذاری؟ سخنرانی نمیخواد بذاری. یا امیرالمومنین عید قدیر مدعی میذاریم؟ خب حالا مدعی سخنرانی اشکال نداره، ولی پول بده به مردم. ما واقعا سخنرانای بی خاصیتی هستیم. گفتم دیروز سخنران دینی یعنی پیغمبرها و امامهایی که از منبر بیان پایین پول بدن به همه. البته بعضیا فکر میکنن ما از این، یعنی اشتباه میگیرن ما رو با آدم حسابیا بلافاصله بعد از منبر ما پول میخوان، فکر میکنن که خبریه. نه آقا ما حرفشو میزنیم فقط، ما اسلامو اجرا نمی کنیم. حرف من بنده ها، مسئولین اجرا میکنن. بنده نمیخوام از مملکت شکایت بکنم، اما یادتون باشه بنده دارم عرض میکنم این قوانین که میگن باید اسلامی باشه، کی باید اینا رو تشخیص بده؟ توی غرب زندگیشونو دارن چجوری اداره میکنن؟ به خدا قسم، قسم نخورم، یه مثال بیارم. طوفان کاترینا وقتی که اجرا شد، تازه آمریکا فهمید چه جامعه وحشی داره. طوفان کاترینا تو اون به اصطلاح از دریا و آب و خاک همه چی به هم ریخت و شهر خراب شد، تازه فهمیدن چقدر وحشی هن. میدونید بیشترین زندانی رو تو آمریکا دارن. اون وقت بعضی از بدبخت ها میگن آمریکا کشور متمدنیه، پیشرفته است. اروپا رو بعضی از بدبختای نادانی که چشماشون بابا قوری میبینه میگن اینها کشورهای پیشرفته‌ای هن. دولت فرانسه منت خانوما رو میکشه، میگه تو رو خدا بچه دار بشید، من امکانات بهتون میدم. دولت کانادا هر بچه‌ای به دنیا بیاد چیکار میکنه؟ کوپن میده، جایزه میده. تو جمهوری اسلامی یه زمانی باب شد انشاءالله اینا درست همه اسلامی بشه، یه زمانی باب شد ما رفتیم برای بچه چهارم خودمون کوپن بگیریم، گفتن نه دیگه آجا کوپن نمیدیم. بابا کانادا بهتر اسلامی رفتار میکنه، تشویق باید بکنید ما رو. قانون نوشتن مگه کار هر کسیه؟ همین قانون برای گوشه و کنار مملکت الان قانون هست. آقا امیرالمومنین مملکت چجوری اداره میکرد؟ یه حکومت علوی چجوری باید باشه؟ ثروتمندای شهر انبان اومدن مالیات بدن به امیرالمومنین، یه پولی هم اضافه دادن. آقا فهمون این پول برای چیه؟ گفتن این ما داریم دیگه، داراییم، برای بیت المال باشه اونجا مصرف بکنید تو امور خیر و اینا. آقا امیرالمومنین فرمودن بیت المال فقیر نیست، بردارید خودتون ببرید هر جا میخواید مصرف کنید مثلا. مگه بیت المال گداست از شما پول بگیره؟ همون حقی که باید میدادی دادی، بالاشو برو. آقا یه مسئول مملکتی یه جای عوارض زیادی از مردم نگیره چه خواهد شد؟ نه آقا تا میشه بذار بگیریم. من در قوانین میگم و در اجرای قانون اجازه بدید انشاءالله فردا صحبت بکنیم اگر خدا خواست، ولی در قوانین یه مملکت باید بره به سوی قوانین. ما هنوز خودمون این کار نکردیم. بذارید این حرفا رو من میگم، این کمی ببرم جلوتر. شما فکر میکنید علت بینمازی بچه های ما چیه؟ علت بینمازی رو قبل از این که بگردیم، ما امروز سر علتها صحبت نمیکنیم. سر چی صحبت میکنیم؟ بفرمایید. زمینه ها. یکی از زمینه های بینمازی دانش آموزان دبیرستانی چیه؟ بگم عرض کنم خدمتتون، این که توی مدرسه هر درسی میخونن بلا فاصله بهشون نمره میده معلم. نمره که میده یعنی پاداش نقدی، خود نمره پاداشه. نمره کم پاداش نقدی منفی، یعنی در واقع جزاشه. نمره یه بچه ای که عادت کرده هر کاری میکنه زود اینم پاداش بگیره، بهش بگی نماز، نماز زود اینم کسی بهش پاداش نمیده، زورش میاد. روانشناسی تکلیف. من باید نظام آموزش پرورش اصلاح کنم. چه خبر بچه ها رو نمره ای بار میارید؟ نمره ای کسی رو وادار کنن به درس خوندن چه فرقی میکنه این که با کتک وادار کنن به درس خوندن؟ نظام آموزش پرورش خب معلومه باید اصلاح بشه. همه دنبال اینن که نمره رو بگیرن. آقا نمره رو برداریم. ما یه جایی جلسه مهمی بود، با احتیاط، حالا خیلی ها بودن، با احتیاط گفتیم لااقل تو آموزش پرورش یکی دو تا درس بذارید نمره ندید. به خدا قسم بگذارید این فرد شخصیت انسانی خودش رو پیدا کنه، بگه اگه خوندی خوندی، نخوندی نخوندی. هیچ کی عزیزم تو رو تشویق نمی کنه، هیچ کی هم تو رو تنبیه نمی کنه، خودت باش. گفتم یکی دو تا درس، بعد از احتیاط کردم، اومدم از منبر پایین، بعدم با من تماس گرفتن گفتن آقا چرا با احتیاط این حرف زدید؟ ما الان یه مدرسه ای تو تهران درست کردیم، مثلا نمره رو برداشتیم، چون نمره خیلی ضرر میزنه، با سیستم های دیگه ای ارزیابی میکنیم. یه کسی یه چیزی رو یاد گرفت، تونست یه مسئله ای رو حل بکنه، لذتشو میبره. تو همین حوزه علمیه قم یه زمانی نمره ای نبود، چجوری میفهمیدی آقا این درس خونده یا نه؟ درس میداد. خواهد بلد نماشه که نمیتونه درس بده. شاگردش قضاوت میکردن به جای اینکه استادش قضاوت کنه، یا پیش استادش اشکال میکرد، سوال میکرد، استاد میفهمید این چقدر فهمیده که داره این سوالو میکنه. شیوه های دیگه ای هم هست. چرا نباید اکثر دانش آموزان و اکثر دانش جویان ایرانی دانشمند بشن. مگه بگید دانشمند شدن نبوغ خاصی میخواد؟ من چجوری باید نظام آموزش پرورش رو طراحی کنم؟ اینا قانون نویسیه، اینا همش آیین نامه نویسیه. اینا آقا سواد نمیخواد؟ از اسلام استفاده نکنیم، از علم نباید استفاده کنیم؟ من به شما فیلم نشون بدم، تو آمریکا یهودیا، تو دل آمریکا دارن زندگی میکنن یهودیا، چند هزار نفر توی محله، چند صد نفر توی محله، محله‌ای هم اینا دوره هم زندگی میکنن، زندگی میکنن. من این مثال رو بارها زدم، دختر و پسرشون میخوان برن مدرسه، دانشگاه میخوان برن، میخوان برن درس بخونن. فیلم نشون بدم، از خودشون ساختن. دختر و پسر یهودی تو ماشین نشستن، بین دختر و پسر پرده میکشن، پرده میکشن. دخترها پسرها رو نگاه نکنن، پسرها دخترها رو نگاه نکنن. چرا؟ چون دانشجویی که میخواد ذهنش کار بکنه برای علما، پی شهوت و چشم چرونی باشه و دخترها تو رقابت بیفتن که من از اون بهتر بشم که این پسرها به هم توجه بکنن یا نه، اینا دیگه درس خون نمیشن. حالا کی گفته دانشگاه های ما باید اینجوری باشن؟ خب بریم ببینیم یهودی ها چرا این کار دارن میکنن. من خیلی متدین و حزب‌اللهی هن، باطن خدا دارن این کارو میکنن، اونا خدا میشناسن؟ خب معلومه توی دانشگاه دختر و پسر بی حجاب کنار هم باشن، سطح درسی کاهش پیدا میکنه. با روانشناسی اینا رو میشه ثابت کرد، همچه زیاد دین و ایمان هم نمیخواد. روز به روز آدم به اسرار احکام نورانی اسلام پی میبره. برای این مثالای متنوعی که زدم، از نظام آموزش پرورش تا بفرمایید قوانین حقوقی عقد و ازدواج، تا نمیدونم خیلی از مثالها رو خیلی متنوع گرفتم، فقط برای اینکه دوستان بنده توجه پیدا بکنن به این امر که قانون نویسی کار خداست، یا لااقل در غیبت آقا امام زمان علیه السلام قانون نویسی زیر نظر خدا باید باشه. تا اونجایی که احکام اسلامی دست ما هست بریم بفهمیم خوب اینا رو. چرا اسلام میگه که زن از مرد کمتر ارث میبره؟ چرا؟ نفهمیده اسلام؟ نفهمیده؟ یا ما نمیفهمیم؟ زمینه های فساد اونجاییست که قوانین رو ما تغییرش بدیم، قوانین رو یه جوری درست بکنیم همه بیدین بشن. مثال های متنوع دیگری هم میشه زد تا ببینید آقا اداره یه دونه کارخونه اسلامیش با غیر اسلامیش خیلی فرق میکنه. آدم نباید کسی رو شرط و جزایی بار بیاره. مثلا نگاه کن اسلام میگه چی؟ اسلام میگه که اگه کسی رو اعدامم خواستی بکنی، حق اهانت نداری بهش. داره میره اعدام بشه، نباید دستو بزنی تو سرش بگی خاک بر سرت بدبخت بیچاره که اعدام باید بشی. زود قاضی باید بیاد به این کسی که داره اعدام میشه بگه صبر کن، حالا تو هم یه دوتا بزن تو سر این، میتونی قصاص بکنی، میتونی ببخشیش. چرا زدی؟ وقت مأمور راهنمایی رانندگی میخواد یک کسی جریمه کرده، اشتباهی جریمه کرده، عمدن، آدم شارلاتانیه، ببخشید خطا کرده، میخواد جریمه کنه، حق نداره با انگوش اینجوری اخم بکنه، انگار صدر اعظمه، اونم بدبخت بیچاره غلام نوکر چاکر درباریانه، اینجوری چه آدمه ایشون؟ حق نداره اهانت بکنی، فوقش قتل کرده دیگه، اینجوری چرا باشه؟ برو جلو برگرو بگیر بگو که شما امروز فکر کنم صبح صدقه نداده بودید، گرفتار این جریمه شدید،
ما هم مثل یه بلایی مقابل شما. من واقعا متاسفم شما جریمه میکنم، ناراحت میشید، اما دیگه این جریمه نباشه دیگه، قانون دیگه حالا باید جریمهش بکنه. تازه تو اون جریمه هم بحث داریم، مقدار این جریمه، تو این که چند بار باید ببخشی، چند بار جریمه کنی. آقا اینجوری نمیشه مملکت اداره کرد. ببخشید، مملکت جامعه وحوش است یا جامعه انسانها؟ اگه جامعه وحوش است مثل اروپا، بله، گفت توی لندن از ماشین اومدم پایین، جای بدی پارک کرده بودم، برگشتم دیدم جریمه که کرده مبلغ جریمه مساویست با مبلغ ماشین من، دیگه من به هفت آبا و اجداد غیر طاهرین خودم بخندم که بخوام جای پارک ممنوع پارک بکنم. بنده خودم توی یک کانادا اومدیم من ماشین بیایم پایین، یا آقای پلیس نمیدیم پایین، چراغ دیر روشن کرده بود این دانشجویی که ما رو داشت میبرد، سه ساعت یک پدری از روزگار ما در آورده بودن، والا تو ایران قتلم بکنه اینقدر سخت نمیگیرن. گفتم بله اینه، پس نظم اینا اینجوریه، انسانها رو انسان تلقی نمی کنن. و نتیجه چه خواهد شد؟ این انسان زبون تو سری خورده، این انسان به لجن کشیده شده، همون انسانی میشه که توی آمریکا برج دوقلو رو میزنن. چقدر من این حرف رو تکرار کردم توی این سالها، خسته شدم. برج دوقلو رو میزنن، 4000 تا یهودی توی این برج دوقلو کار میکرده، موقعی که این برج اومده پایین هیچ یهودی خون از دماغش در نمیده، همه اون روز رفته بودن مرخصی. بعد این برج میخوره، یه آمریکایی ده تا آمریکایی پیدا نمیشن میگن ببخشید آقا، یهودی ها دست داشتن تو این قصه که همشون اون روز رفته بودن مرخصی. آقا ما یه عقل تو اون جامعه پیدا میشه، ما یه وجدان پیدا میشه. تمام همتش اینه که شنبه یک شنبه ها رو بره کنار دریا، یه کمی با مسکرات و یه کمی با لهو و لعب و یه کمی با حرامزاده بازی خستگی خودشو در کنه. قوانین اون جامعه رس مردمو کشیده، اونا دیگه آدم نیستن. مردم فرانسه شما فکر میکنید الان چقدر آدمن؟ به من میگن آقا اهانت نکنید به غربی ها. ای وای من تعجب میکنم، مردم فرانسه چقدر آدمن؟ من از شما میپرسم چرا جلوی دولت بد سیرت خودشونو نمیگیرن که اینقدر ظلم به ملت ها میکنه؟ نمونش به دولت خود ما ظلم میکنه. به چه حقی اومده میگه مثلا تو انرژی هسته‌ای نباید داشته باشی؟ این آدمن؟ گرگن اینا. چرا مردم فرانسه اجازه میدن گرگه ها بر اونها حکومت بکنن؟ یک قانون نانوشته براتون از رسول خدا عرض بکنم، عجیبه، عجیب. کما تکونو والله علیکم، هر جوری باشید همون جوری رئیس پیدا میکنید. من نمیتونم حساب بوش رو از حساب مردم احمق آمریکا جدا بکنم. البته اون مردم احمق مستضعفن، چجوری به استضعاف کشیده شدن؟ توسط قوانینی که صهیونیستا برای این مسیحی های بیچاره نوشتن. یه دعا کنم خدایا برای نجات مسیحی ها از دست صهیونیست ها امام زمان ما رو به ما برسان. حالا ما یه ذره گلیم خودمون عقب در آوردیم بیرون، اون بدبخت ها چی؟ نوکرای ثروتمند، خدمتگزاران. آقا اکثر این سربازا از پرورشگاه ها در اون، نه پدر داره نه مادر داره، بهش میگه برو آدم بکش به پول بدم، یعنی میکشه دیگه. کی اینا رو اینجوری کرده؟ با همین قوانین، با قوانینی که یهودی ها نوشتن برای مسیحی ها، که مسیحی ها اینجوری زندگی، جالبه خودشون اینجوری زندگی نمی کنن. من الان این چقدر با زبون روزه داد و بیداد کردم، از این بحث عادی اخلاقی بود اینقدر داد نمیخواست، که میخوام حرفای یه قرن زندگی فلاکتبار بشر امروز رو میخوام تو چند دقیقه بگم اینجوری میشم. به خدا توی خارج از کشور اصلا داد و بیداد 5 دقیقه با لبخند صحبت میکردیم، بعد بهش میگفتم خب بیا بریم این محله یهودی ها رو ببین چجوری زندگی میکنن، میگفت حاج آقا حل شد همش، تموم میشد، داد نمیخواست بزنی اونجا.
یه تاجر خیلی قوی و ثروتمنده توی کانادا من دیدم که از این طرف کشورش تا اون ور کشورش 8 ساعت راهه، 8 ساعت با هواپیما راهه ها، با هواپیما بیشتر 8 ساعت باید حرکت کنه تا برسی اون ور کانادا. گفت من تو اون استان اون طرفی هم حتی مغازه دارم، مغازه سوپرمارکتی داشت، از این مغازه‌های بزرگ زنجیره‌ای، سوپرمارکتی زنجیره‌ای. گفت میخوام سرمایه‌مو بردارم بیام ایران. گفتم چرا؟ اینجا همونجا که غذا میخورد، غذای چی سفارش میداد؟ غذایی که زیاد از نظر شرعی درست نیستن سفارش میدادن، که فکر کنی بچه حزب اللهی بود. گفت برای اینکه اینجا تا یه حدی آدم میتونه رشد بکنه، از یه حدی بالاتر فکر نکنی جامعه غرب، به من میگفت، به من جالی میکرد، میگفت حاج آقا فکر نکنی جامعه غرب اقتصاد آزاده، اقتصاد آزاد نیست، تا یه حدی رشد میکنی، از یه حد به بعد میدونی چی میشه؟ میبینی یهودی ها بالا سرن، مسیحی هم خودشون هیچ وقت نمیتونن اینقدر رشد اقتصادی بکنن، اینا کنترل کردن عالم رو تو دست خودشون دارن، با همین قوانین دارن جهان رو اداره میکنن. خیلی راحت هیئت حاکمه آمریکا سهامدارای شرکت های اسلحه فروشی جنگ را میندازن تو جهان ثروتشون زیاد بشه. اصلا مردم آمریکا هم بهشون نمیگن آقا چرا؟ چرا بگن چرا؟ چرا خدا میگوید خدا باید دخالت بکند در قوانین اداره جامعه؟ ریز تو درشتش. این شورای نگهبان بنده خدایی که رادیو اسرائیل ذکر مدامشه که میخواد اینو از بین ببره، این ولایت فقیهی که رادیو اسرائیل و رادیو آمریکا تمام همتشون اینه که اینو از بین ببرن، اینا ماموریتشون چیه؟ اسلامی بودن قوانین. البته شورای نگهبان مال اسلام بودن قوانینه، ولایت فقیه هم مال اینه هم مال اجرای درست اسلامیش. چرا؟ چون این زمینه فساد ایناست. وقت مردم تعجب میکنن از زمان آقا امام زمان علیه السلام کسی خبر بده؟ یک سوال و جواب ما عرضم تماما، از زمان امام زمان علیه السلام کسی خبر بده که زمان حضرت آقا چند میلیارد آدم رو به قبله بدون زور بایستن نماز میخونن؟ اکثرا آدم های خوبی هن، عجیبه به خدا قسم. یه سوال و جواب فوق‌العاده دقیق، فوق‌العاده سیاسی و فوق‌العاده درس‌آموز، هم برای زمان ما هم مجلس ما به یاد علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین است. به یاد امیر المؤمنین روزه بحث من ها، نگه نب این گریه نداره، این روزه است، همه روزه نباید گریه داشته باشه. آقا اگر کسی با کنترل قوانین جامعه طبق حکم خدا، چون خدا متخصص ترین فرد دیگه، بذارید با این زبون بگیم، در شناختن انسان‌ها که به چه قانونی برای اداره جامعه خودشون احتیاج دارن، به امر خدا قوانین جامعه رو کنترل بکنه، جامعه آباد میشه، بله، انسان‌ها اصلاح میشن، بله، اوضاع بر وفق مراد میشه، بله، دیگه شکستی هم در اون جامعه پیش نخواهد اومد برای اسلام، بله، همه چی رو برا میشه، بله. آقا سوال داریم، بفرمایین، امیر المؤمنین مگه جامعه اسلامی اون زمان رو طبق اسلام اداره نمی کرد؟ 5 سال حضرت حکومت کردن، مگه طبق اسلام اداره نمی کردن؟ مگه طبق قوانین اسلامی اداره نمی کردن؟ پس چرا اون جامعه اصلاح نشد؟ این سوالو میشه نیم ساعت توضیح داد، ولی مختصر میگذریم. چرا؟ دردو بگم، درد این است که امیر المؤمنین فرمودن قبل از من کسانی کار رو به عهده گرفته بودن که خراب کردن و من نتونستم همشو درست کنم. من بعضی از احکام اسلامی که قبل از من جا به جا شده بود اگه ور می داشتم درستش بکنم، همین 4 نفر یار منم از دست می رفتن. مردم طاقتشو نداشتن که من تمام احکام اسلامو اجرا کنم، چون قبل از من خراب شده بود. اجرای یعنی قانون گذاری طبق احکام خدا گاهی ظرفیت میخواد. قبل از پیامبر ظرفیت ها حتی برای پذیرش قوانین به عنوان اداره جامعه خراب شده بود. بحث رو ببرم جلو، الان تو جامعه ما چی؟ الان ما 25 ساله داریم زحمت میکشیم آثار قوانین حاکم بر جامعهمون رو در نظام طاغوت از بین ببریم. این کار یکی دو شب نیست. اگه کسی بهت گفت یه قرن ممکنه طول بکشه اصلا تعجب نکن. یک دوم، برخی از ظرفیت ها تو مملکت ما هستن اجازه اجرای قوانین اسلامی نمیدن که هیچی، ببخشید، اجازه درک قوانین اسلامی، اجازه تعلیم قوانین اسلامی نمیدن. ظرفیت باید باشه برای پذیرش قوانین اسلامی. بعد البته یه مشکل دیگه هم هست که اجرا کنندگان قوانین اسلامی باید آدم‌های بسیار صالحی باشن که بماند برای فردا. ما نیاز داریم جامعهمون رو با قوانین اسلامی اداره بکنیم تا اینا زمینه‌های گناه رو جلوشو بگیرن. والله به خدا قسم کنترل حجاب و فساد تو جامعه امام زمان علیه السلام اینه آب خوردن. اینقدر گیر ندید به این مسائل. نماز خون شدن نوجوانا این طبیعیه. حتما ما بد زندگی کردیم. برید سراغ زمینه ها. به خدا قسم از خانواده تا مدرسه زمینه بد به بچه ندیم، بچه نماز خونه. من به شما قول میدم پدر مادر بدون اجبار کردن بچه ها بهتر از پدر مادر نماز میخونن. قول به شما میدم، قول شرف میدم. طبیعت بچه اینه. برید سراغ زمینه ها. زمینه ها کجاست؟ این زمینه ها رو واقعا اینقدر پیچیده است ذهن سیاسی فعالی میخواد. یا امیرالمومنین امروز از ما راضی شو. آقا فرموده بودن که من کسانی که ازم تبعیت میکنن اما نمیفهمن من چی میگم به دردم نمیخورن. یا امیرالمومنین ما سعی کردیم امروز یک کمی ذهن سیاسی پیدا کنیم. مجلس خبرگانی هم که در پیش هست همینه ها عزیز من. میخواییم بریم خبره ای که بره ولی فقیه بشناسه انتخاب بکنیم. فقیه شناس باید باشه. فقیه جامعه و شرائط برای ولایت شناس میخواییم انتخاب بکنیم. نمیخواییم هر کسی رو انتخاب بکنیم. اگه خواستیم پزشک انتخاب بکنیم به نظام پزشکی مراجعه میکنیم. باید یک کسانی رو انتخاب بکنیم اینو بتونن بشناسن. بحث رو ندارن به سطح مبتذل سیاسی بکشوننشون. سطح مبتذل سیاسی اون سطحیست که خیلی ها همون که گفتم با مامانش قهر میکنه میره کارشناس سیاسی میشه تو مقاله تو روزنامه‌شون مقاله زدن. هر رو از بر تشخیص نمیده در نحوه اداره سیاسی جامعه. مگه تو به خودت اجازه میدی توی قوانین نظام پزشکی دخالت بکنی؟ جایگاه سیاست جایگاه رفیعی است که تنها کسانی میتوانند در مسند و رؤوس در رأس قرار بگیرند که به احکام اسلامی به عنوان مناشأ محکم قوانین اداره حیات بشر تسلط داشته باشند. کار فقاهت، کار سیاسی کردن. اینها زمینه فساد رو از بین میبره. ما نباید فساد رو با پلیس از بین ببریم. فدای جامعه مهدی فاطمه بشم که پلیس توش کم خواهد بود. پلیس توش کم. پلیس میخواد چیکار؟ بیشترین پلیس رو میدونید جامعه آمریکا داره. خودش علامت بدبختیه. با پلیس جامعه رو اداره کردن، با زندان جامعه رو اداره کردن. آدم ها باید خودشون خوب باشن و این پیچیده است، یه مقدار ساده نیست. بنده متاسفانه گاهی میبینم تو تلویزیون رسماً میاد
چیز میکنه احکام غیر اسلامی و ضد اسلامی تو خیلی ظریفه ها. نمیدونم یه کارشناس حقوقیه نمیدونه توجه نداره، خیلی عمیق به احکام اسلامی نگاه نمیکنه. یه حرفایی میزنه که اصلا منشأ فساد خواهد شد. میگه اروپایی‌ها این کارو کردن، ما باید از تجربهشون استفاده کنیم. به 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 اروپایی‌ها این کارو کردن، جلوی ظلم به زنها رو گرفتن، اما از اون طرف هرزگی رو تو جامعه چقدر رواج دادن. یا امیرالمؤمنین فدات بشم، یکی دو تا حکم اسلامی رو توی جامعه خودش امیرالمؤمنین اجرا کرد، دیدی چقدر مظلوم واقع شد؟ یکی از احکام اسلامی که اجرا کرد که دیگه کسی به علی کمک نکرد این بود، به همه مساوی پول داد. وقتی به همه مساوی پول داد، صاحب قدرت ها و صاحب نفوذ ها برای علی کار نکردن، موندن یا 4 آدم مخلص یا 4 آدم یا 40 آدم عوام. نتیجه چی شد؟ 4 آدم مخلص شهید شدن، 40 آدم عوام رو فریب دادن. رضا علی ابن ابی طالب موند و مالک اشتر و عمار یاسر و ذو الشهادتین و اینا هم که شهید شدن، علی دست تنها موند. داره که گریه می کرد امیر المؤمنین، می فرمود این از عمار، این از شهادتین، این اخوانی الذین رکب و طریق، کجان برادران من که سوار شدن و رفتن، کجان؟ بعد به شما بگم مردم، در فراغ عمار یاسر و شهدا دست به صورت خودش میزد، سیلی به صورت خودش میزد. فاطال البکا فضرب بیدهی علیه السلام علی لحیته الشریف فاطال البکا، اینقدر گریه میکرد به صورت خودش میزد. مردم شما عزاداری میکنید برای علی، چجوری عزاداری میکنید؟ برای امیر المؤمنین برای دوستانش میبین چجوری عزاداری میکرد، گریه میکرد، آرزو میکرد خدای منو به اینا ملحق کن. یه بار توی جنگ گفتن یا امیر المؤمنین، مالک حرفتو قبول نمی کنه ها، مالک خیلی تنده، شما صلح و پذیرفتی مالک قبول نمی کنه. آقا سرشو انداخت پایین با یه دل پردردی، از متن معلومه، فرمود مالک حرف منو قبول میکنه، مالک به هر چی علی راضی بشه راضی میشه، مالک رو حرف علی حرف نمیزنه. کاش دوتا دیگه مثل مالک تو شما بود، مالک حرف علی رو زمین نمیندازه، مالک جلو علی وای نمیسته. فرمود نسبت مالک به من مانند نسبت من است به پیامبر. آی مالک اشتر، تو چی کار کردی با علی؟ هرچی من به پیغمبر خدمت کردم، مالک به من خدمت کرده. باریکلا مالک اشتر، باریکلا، آفرین. این جوانایی که اینجا نشستن همه دوست دارن مالک اشترای مهدی فاطمه بشن. آقا بفرماید اینم مثل مالک، کجاست مثل مالک اشتر؟ یه دونه قانون اسلامی اجرا کرد، حقوق بیت المال رو مساوی داد، یه مش عوام طرفدار علی شدن با یه مش خواص مخلص که یکی شهید شدن، عوام فریب خوردن، علی مونتنا کارشو به جایی رسوندن که مثل خانومش در واقع صدا بزنه اللهم عجل وفاتی سریعا، خدا دیگه مرگ علی رو برسون، منم حرفی نمیتونم بزنم دیگه. اما یا امیرالمؤمنین، مالک تو ازت گرفتن، در یک وضعیتی دچار غربت شدی، من یه مالک اشتر دیگه بلکه بالاتر از مالک اشتر میخوام مثال بزنم، بیا کربلا ببین حسین کنار عباسش چی کشید. آدم اونجا حق به حسین میده، دست به کمر بگیره صدا بزنه الان الکسر زهری، عباسی که یه عمر کمک من بودی کمر منو شکستی، عباس اینجوری تلافی میکنن، عباسی که عمود خیمه حسین بودی خیمه حسین رو بیرونق کردی،
امان از درد دل حسین وقتی داشت به سمت خیام برمیگشت. دشمن نوشته وقتی حسین داشت برمیگشت دیگه سوار ذوالجناح نشد، سوار مرکب نشد، انان ناقه رو به دست گرفت، همچی انان رو گرفت، اومد دشمن نوشته حسین به پهنای صورتش عشق میریخت و به سوی خیام میومد. حسینی که دیگه علمدار نداره. علا لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.